بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله على همه كيف باشه. سلام ماه رجب، ماه استخباره. إن شاء الله خدا رحم گناه ما رو ببخشه و نواقصمون هدر رفته عمرمون انشالله جبران بکنم و که صلوات بر محمد آل محمد انشالله خداوند هدایت هر زیر و نسلی به نوع انسان بکنه. برکت زهره از زوجت و ما رو هم در سهور سهیم بکنه. دوباره کسی صلوات بر محمد آل محمد. انشاءالله که مردم فلسطین از این آوارگی نجات پیدا کنن و همه مردم عالم هم از محرومیت به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ما در مورد بحث برنامه ریزی گفتیم که به نظر می رسیم که برنامه ریزی سه تا رکن داشته باشه. یه دوستان خاطرشون باشه گفتیم رکن اولش زمانه، رکن دومش اموره، رکن سومش افعال انسان. گفتیم سه تا رکن داره برنامه، یکی زمان، یکی امور، یکی افعال. وقتی بحث زمان رو مطرح میکنیم به طور طبیعی بحث شرایط هم بهش ملحق میشه. یکی از موضوعاتی که در مورد زمان مطرحه بحث شرایط، استدعاهات و شرایط. بس یکی میشه زمان، یکی میشه افعال، یکی میشه امور. زمان بحث شرایط، فراهم کردن شرایط یک کار یا ایجاد شرایط یک کار مهمه. میتونیم جای این زمان بگیم ظرف، ظرف وقوع که مکان رو هم شامل بشه. چون زمان به نوعی مهمتره ما اسم زمان رو میاریم، ولی اگه بخوایم بهتر درست‌تر بگیم بگیم ظرف وقوع که میتونه مکان باشه، شرایط باشه، موقعیت. موقعیت میتونه موقعیت زمانی باشه، میتونه موقعیت مکانی باشه. پس میتونیم اینا اصلاحش کنیم، زمان رو بگیم ظرف وقوع. تو ظرف وقوع یا موقعیت، وقتی میگیم موقعیت هم زمان و شاید شامل میشه هم مکان و شامل میشه و در مجموع شرایط وقوع فعل رو شامل میشه. خیلی به نظر میرسه مهمه و میتونه به عنوانه یه عامل محدود کننده باشه، میتونه به عنوانه یه عامل محرک باشه، میتونه به عنوانه ایجاد کننده ارتضای کاری انجام کاری بشه. نکته ای که در مورد شرایط وقوع فعل هست، بعضی وقتا بعضی از افراد نسبت به شرایط انجام یک کاری به یه وضعیتی عادت میکنن، در حالی که اگه تغییر وضعیت بدن ممکنه خیلی برشون بهتر باشه و بتونن خیلی کار رو انجام بده. یکی از مهمترین مسائلی که در مورد شرایط وقوع هست نترسیدن از تغییر شرایط. مثلا یه نفری میخواد درس بخونه، تو خونه ممکنه نتونه درس بخونه، ولی پاشه بره تو کتاب خونه خیلی راحت درس بخونه، ولی چون نرفته تا الان کتاب خونه به وضعیت موجود خودش راغبه و میشینه همونجا. پس وقتی که یه نفر پاشه بره کتاب خونه میفهمه که اون بهتره دیگه، همون به اون سمت گرایش پیدا. یکی از مشکلات مردم اینجوری چیه؟ اینه که انسان به شرایط موجودش چی میشه؟ عادت میکنه. در مورد کسب و کار تو روایت هست که خیلی ها میومدن گلایه میکردن به معصومین راجع به کسب و کارشون، گفتن مثلا شهرتون عوض کن یا مثلا شغلتون عوض کن. خود این میله به تغییر خودش یه نکته خیلی مهمه که توی برنامه ریزی خیلی مورد توجه، یعنی آدم باید بتونه در شرایط مختلف برنامه رو آزمایش کنه ببینیم بهینه ترین حالتش کدومه. بعضی وقتا تو بعضی مساجد میشه در پاره ای از زمان حضور داشت و خیلی کار رو اونجا انجام داد. تو مسجد مثلا فرد این ساعت قبل از آن بعد از آن فرد میخواد یک کاری بکنه، تو یه مسجدی خالی خلوت آدم باید بتونه این آن تجربه بکنه. و به نظرم اگر کسی توی برنامه هاش مشکل داره بگرده یه سریش رو تغییر شرایط بده. و تغییر شرایط یکیش مکانیه، یکیش زمانیه. یعنی مثلا یه کاری رو در یه موقعی انجام میده، جایش رو عوض کنه، شرایط رو عوض کنه. پس یکی از مطالبی که در مورد شرایط وقوع فعل وجود داره در واقع نترسیدن از تغییره. و اشکال نداره برنامه ثابت باشه، ولی جای زمانش و جای مکانش عوض بشه و انسان ببینه کدوم وضعیت بهترین حالته. از وقتا بعضی ها در یه جاهایی خیلی بهشون میچسبه یه کاری و یه مطلب قدرت پیدا میکنه. انشالله تو برنامه هاتون در نظر بگیریم و فکر میکنم همه شما یه تجربه های اینطوری هم داریم. یعنی اگه ازتون بپرسیم که شما یه همچین کاری کردی، میگی من آره یه موقعی یه کاری رو نمیتونستم بکنم، تغییر شرایط دادم انجام شد. پس این نکته اول. پس نکته دوم در مورد ظرف وقوع، بعدی از در واقع مکانهای وقوع یا موقعیتهای وقوع رو ما میتونیم ارتقا بدیم. من برام جالب بود که یه موقعی داشتم واژه سریر رو کار میکردم. سریر یه واژه از واژه های قرآن داشتم کار میکردم. الا سرور متقابلی، الا سرور. بعد برام جالب شد که مثلا چرا به تخت یا جایگاه نشستم میگن سریر. از سر، سر من یه نهان. حالا البته ممکنه یکی بگه این برداشت خیلی برداشته دقیقی می، ولی احساسم این شد که انسان با اون محلی که به صورت خاصی میشینه و برمیخیزه یه ارتباط نهانی پیدا میکنه، یه ارتباط نهفته ای پیدا میکنه. و بعد یه مدتی اگه اون محل با ذکر خدا همراه بشه یا کار خیلی انجام بده، اون یه وداستی تو خودش پیدا میکنه. خود اون محل کمک میکنه که کار آدم خیلی سریع جلو برسه. مثل چیزه تختیه که پادشاه ها میشنن روش، انسان میتونه، هر کسی میتونه برای خودش در محل زندگیش یه سریری درست کنه، یه جایی درست کنه. محل در مورد عبادت خیلی توصیه کردن، بعضی ها محل عبادت مخصوص دار تو خونشون، مثلا یه جایی جا نمازی گذاشتن، یه ارتباط خاص داره. البته اینکه انسان محل عبادتش جاهای مختلف بذاره اونم یه حسن داره، ولی اینی که مطالعه میخواد بکنه مثلا رو به قبله یا یه جایی باشه، در خودش یه جایی رو بندازه، یه متکایی بذاره، یه میز مطالعه مثلا میخواد مطالعه کنه، یا یه کاری میخواد بکنه، جایگاه داشته باشه و اون جایگاه رو مقدس بشواره، داره کار خیر انجام میده، اونجا رو احساس کنه که محل رفت آمده ملائکه هست. پس نکته دوم اینه که یه کاری کنه که فرد مکانش شریف بشه، مکانش قدسیت پیدا کنه، تا اون مکان یه قدسیتش به او یه نیروی بده. مکان ها میتونن نیرو بدن، ضمن این که انسان میتونه تو مکان های خیلی خوب بره، تو مسجد بره، جای زیارتی بره، تو کتابخونه هایی بره که معنویان، ضمن این که این کارو میتونه بکنه، میتونه تو محل زندگیش هم یا محل کارش فرق نمیکنه یه شرایطی درست بکنه که احساس قدسیت بهش بده. طبیعتا وقتی میگیم احساس قدسیت بدیم، اینا که محل کارند و میزای از اون تشریفات دارند و صندلی های آنچنان دارند و واقعا سریرشون سریر بعیده بتونن قدسیتی به اون مکان رو بدن، به خاطر که همین که یعنی اصلا خود دلشون یه جور میشه، یعنی چی اینجا و قدسیت خدا این، یا مثلا یکی چیزی رو مبلمان آنچنانی خیلی خاصی بخواد مثلا بذاره برای خودش، اشکال نداره، مبل معمولیه، عادیه، راحته، ولی بخواد مثلا باید یه جوری باشه که نیت قدسیت بشه، جاری بشه. ولی پس توی مکان شریف کردن اون مکان، شاهد گرفتن اون مکان، ارتباط پیدا کردن با اون مکان، خیلی اینا مهمه. حتی اگه مثلا شما یه سفر دو روزه ای سه روزه ای یه جایی رفتین، اعتکاف رفتین، از اعتکاف سنخواست که بشینه، شما یه جایی درست میکنیم اینجا، احساس تعلق میکنیم به اونجا، احساس میکنه از اینجا به عرش داره وصل میشه. یا مثلا اردوی رفته این یه جایی مشخص میکنه، البته این هم به این معنی نیست که یه نفر اومد جاتون رو گرفت بعدا اوقاتتون ترخ بشه ها، و شما فکر کنید که همه جا متعلق به خودتون، ولی اگه بنا شد که انسان یه جایی بره، بهتره که جایی داشته باشه. اونه که سفر حج میخوان برن، انشالله امسال میخوان سفر حج برن، بلا فاصله تو هتل که میرن جاشون رو تعیین میکنن، میگن این جا ماست، به نسبت باد کولر رو نمیدونم اینا مشخص میکنن که کجاست. این خیلی اونجا خیلی نقشه جا رو آدم خیلی میفهمه که خودم یه احساس تعلقه باطنی با جا میگیرم. به نظر میرسه که شریف کردنه و مکان شاهد گرفتنش، ارتباط پیدا کردنه با خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا اینی که این توی این مکان شرایط انجام این کار هم به خوبی فراهم بشه خودش یه موضوعیه. مثل اینکه بعضی هم میخوان مطالعه کنن، خب برای مطالعه کردن شرایط بایستی یه خود فراهم بشه، اغلب شرایطش رو کم مهیا میکنن، بعد یه مدتی یا چشمشون تاب برمیداره یا کمرشون قوز برمیداره یا اتفاقات اینطوری میفته. همه اینا مؤثره. یعنی شما وقتی میگیم که من میخوام اینا شریفش کنم، بایستی تمام شرایط کمال رو به جا بیاریم. وقتی که شرایط کمال رو به جا نمیاریم، نمیتونیم اون فضا رو چیکار کنیم؟ بگیم ای فضا تو برای من مقدس باش. همین هم تو دستش میذاری رو شکمش، ها ها به تو میخنده که کجا بخوای من برات مقدس بشم. وقتی که شرایط رو فراهم نمی کنی خودتون هم میفهمی، بلافاصله میریم شرایط رو فراهم میکنیم که اون فضا رو تو مقدس بشی. این درست اون طرفش، طرف منفیش تعلق بی جایه به مکانه که ما الان تو مسجد ها یکی از مشکلات مساجد اصلا همین مکان هایی که گذاشتن مثلا جا نماز فرق کرده اینجا منه. تو مکان های عمومی این خیلی جالب نیست و این موجب حق و ناسه، ولی خب این معلومه که آدم هایی همچین چیزی رو میفهمن، یه ارتباط رو میفهمن. این بایستی یا تو برنامه ممکنه یکی بگه یعنی اینقدر مثلا ما برنامه ریزیمون عالیه که حالا مثلا این کار رو بکنی. از این وقتا واقعا مراعات بعضی از کارهای کوچولو ممکنه یه نفر رو تو برنامه ریزی قوی کنه. یعنی همین این سریر داشتن به نظرم خیلی چیز جالبی. حالا یه موقعی تجربهش بکنید، اون جایی که میشینید رو سعی کنید که احساس کنید اونجا مرکز پادشاهی شماست و برید در عالم خلاصه ولی خدا هستیم، برید بر عالم حکمرانی کنید. خب اگه اینطوری باشه پس همه این شرایطه ولی خدا رو بر اونجا فراهم بکنیم دیگه. خیلی خوبه که توی مکان ها ذکر خدا به صورت خاص به نسبت اون مکان باشه، که اینا تو سوره زلزال خیلی به نظرم اهمیت داره که از زلزلت الارض زلزالها تو این سوره میخواد بگه که یکی از حرفاشنه که ارض به عنوان محل استقرار خودش شاهده، شهادت میده. خیلی خوبه که به عنوان چشم بینا محاسبش بکنه. و حالا ممکنه یکی بگه من سه جا تو خونه سریر دارم، کارای اینطوری، کارای اونطوری، کارای اینطوری. این کارای اینجوری باشه میشنم اونجا اشکال ندارم دیگه. معلومه که خیلی وسعت بود، وسعت وجودش زیاد. اگه تونستین یه همچی کاری بکنید اشکال ندارد. مهم سر اینه که برای مکانها شرافت ایجاد کنید. شرافت رو شما میتونید ایجاد کنید با ذکر خدا، با بسم الله، با شاهد گرفتن، با ارتباط برقرار کردن. موجودات هوشیار هم، موجودات حرف شما رو میفهمن، با شما در واقع با تعلق شما تعلق پیدا میکنن، با حس شما حس میگیرن، ارتباط میگیرن و بعدا هم شهادت میدن. قطعه قطعه زمین بعدا همین تیکه هایی که میگین روز قیامت شهادت میده که شما کار خیر رو در اون مکان ها انجام دادید. نکته سوم در مورد مکان یا کلن شرایط اینه که شرایط در دنیا به طور طبیعی به هم ریخته است، یعنی کسی انتظار نداشته باشه که شرایط رو بتونه حالت بهینه بکنه. حساب هستی نسبت به شرایط یه حالت چی داشته باشه؟ انعطاف داشته باشه. انعطاف در شرایط انجام فعل، بتونه سریع شرایطش رو تغییر بده. البته اون نترس تغییر با این متفاوت، یعنی در واقع عوامل مزاحمی منجر میشه که شما کاری رو انجام ندید، در یه زمانی انجام ندید. شما اگه اصرار داشته باشید به انجام، خیلی کار خوب میکنید، اصرار دارید، ولی اگه اعصابتون خرد بشه نمیتونید اون کار رو انجام بدید. پس بایستی دینه اصرار بر انجام کار به علاوه سرسختی نکردن در انجام کار در یه شرایط، در شرایط خاص، بین این دو تا بتونید جمع کن. چون بعضی وقتا افراد برای اینکه سرسختی نکنن و منعطف باشن کلن کار رو تعطیل میکنن. هم باید اصرار داشت هم نباید سرسختی کرد. چون میگیم مگه میشه همچین چیزی رو هم اصرار داشته باشی هم سرسختی نکنی؟ احساس بکنه که آدم این کار خودش انجام میشه، باید انجام میشه. ولی فکر کنید الان شب امتحانه، مهمون اومده براتون، دوستاتون اومده، شما همین که در رو باز میکنید آخ وای تو بچی الان اومدی، من فردا امتحان دارم. خب چی؟
خیلی حیف شد فردا امتحان داشتم مجبورم برات خراب
یا مثلا تو بری دوستت بره خونشون، میشه بری فردا بیای، یا اینه که امتحان رو بذاری کنار. این اتفاق شما به هر حال بره درستتون رو بخونین قبول، همون موقع احساس کنین که اون بند خدا اومده یه کمک بکنه به شما. حل نکنین، اصرار داشته باشین که امتحانتون رو بخونید. ولی سرسختی نکنید در این که الا بلا بود این خوندنه با رفتن این اتفاق میفته، ممکنه با بودن این اتفاق میفته. اتفاقا یه ملک بوده که فرستادن برای شما. من که خیلی تجربه کردم، خیلی تجربه کردم، خیلی وقتا میخواستم یک کاری بکنم، در شروع کاری آدم مزاحمه اون کار اومده، خیلی هم بشد اوائل میگفتن عجب ببین مادیم یک کاری بکنیم بعد خدا دوباره مثلا این مزاحمه اومده. این خیلی بد میشه، بعدی یه مدتی آدم چهرش نسبت نزد دیگران خیلی کریهی میشه. یعنی آدم ها احساس میکنن که با این هیچ وقت نمیتونن هیچ ارتباطی داشته باشن و همش هم حس میکنن که مزاحمه. خیلی خیلی بد میشه. به تجربه دیدم که در بعدی یه مدتی همین طبق همین کن کنم نمیم من با یه کارم انجام بدم، سر این کوتاه نمیام. احساسم کنم این ملکیه که اومده کار من رو کمک میکنه. بعد میدیدم واقعا همینطور شد، واقعا با اینکه ظاهرش نمیخوره که این راجبه اون کاری که من دارم میکنم تخصصی داشته باشه، کاری ازش بر بیاد، اصلا خیلی فاصله داره نسبت به اون کار من، اصلا نمیدونه کار من چیه. ولی همین که مهمان حبیب خود، من اون موقع متوجه شدم یعنی چی مهمان حبیب خود است. یه حبیبی از حبیبای خدا اومده، مثل این که یه نیروی مضاعفی، مثل این که یه نسیمی از بهشت اومده. من طرف مقابلم و مزاحم نمیدم، نسیمه بهشت میدم، این حس رو بهش منتظر میکنم. سر محبوب شدن آدم بین دیگران همین موضوع دیگه، دیگران رو تکریم کنه، اکرام یعنی کارو انجام میدم، بعدش میام میگم بفرمایین من دارم یه کاری میکنم، به نظر شما چیه؟ از شروع میکنم راجب اون حرف میزنم، یه کارم رو انجام میدم یا میرم یه کاری میکنم، به هر حال از اون کارم فارغ نمیشم، میرم تکریم میکنم. از وقتا حالا من دیدم بعضیا حتی مهمونم که میان یعنی ببخشید این کارو داشتم، شما پاشین فلان کارو بکنید، مثلا یه بخشی کارو توضیح میکنم با زمان خوش، بعد هم با هم کارو رو میکنم و میگم خدا رو شد الحمدلله با هم تونستیم یه کاری بکنیم. اون چیزی که برنامه آدم رو خراب میکنه اون حس منفیه، اینکه وای مزاحم، وای یکی دوباره اومد برنامه من رو میخواد به هم بزنه، اصلا کاش من اصلا برنامه ریزی نمی کردم، همین که میخوام برنامه ریزی کنم زمین و زمان بسیج میشن که من نتونم کاری انجام بدم. این حس خیلی بده. شما بگیم وقتی من برنامه ریزی میکنم زمین و زمان برنامه ریزی میکنم که من بتونم کار انجام بدم، چون یه بابا جو این آدم پر حرف اومده خونتون، یه دقیقه هم حاضر نیست که حرف نزن، چجوری تو این حرف رو میزنی؟ یا باید خدا میخوام که این بشه ملکم، همون حرف هایی که میزنی همون کاری باشه که من میکنم، همون کاری باشه که یه بخشی از کار من رو انجام بده. نه اصلا این بند خدا میاد 2 ساعت 3 ساعت، بعد از خدا میخوام که خودشون 2 ساعت 3 ساعت رو خودش جبران کنه، یه جوری خودش جبران کنه. ببینیم اصلا هم خورد میشه، حسم نسبت به اون منفی نمیشه، این حسای منفی نوعا برنامه انسان رو خراب میکنه. چرا این حرف رو میزنم؟ دلیلش اینه که ما در یه دنیایی زندگی میکنیم که اغلب شرایط غیر مترقبه اتفاق میفته، یعنی اینطور نیست که مثلا شما شرایطتون پایدار باشه دیگه، اگرم هیچ کسی نباشه به هر حال خودتون با خودتون باشین، آخرش یه سرماخوردگی هست یا یه اتفاقات اینطوری هست، یعنی همیشه این اصرار بر انجام کار. الان سرماخوردی امتحان هم داری یه واقعی، همین الان همین امشب باید من سرماخورم. اولا که خب حالا من کاری ندارم که چرا دست تا گذاشت و شب امتحان، کار خوب کرد اون که هیچ، بعد دست تا شب امتحان خوب این که کاری برنگ کرد، پس سر این خورده نمیگیرم، بحثمون سر این نیست. در اینه که خب مریض شدی یا اعصاب خودت خورد نکن، همون حدی که میتونی بخون، یه جوری میشه دیگه، اصرار داشته باش کار انجام بده، انقدر خودخوری نکن. پس خیلی این شرایط به هم میریزه، این اتاف باید داشته باشی. این اتاف معنیش یعنی نه اینکه سهل انگاری کنی، بعضی ها این اتاف معادله سهل انگاری میکنن، نه، به معنی اینی که یه جوری این مسئله رو به خودت حلش بکنی و دیگران رو بنوانه ضعیف ببینی، دیگران رو بنوانه کمک ببینی، بیماری خودت رو بنوانه یه مدد ببینی. اصلا کلن اینجوری شعارتون تو زندگی این باشه، خواهشم دنیا رو هر کاری بکنی یه خیلی از توش در، هر کاری بکن یه خیلی اصلا نمیشه. دنیا اصلا هر طرفش میری یه خیلی ازش در میاد. اگه اینطوری دیدین شرایط مزاحم همه چی میشن؟ مراهم میشن، زحمت و رحمت میشن، مشکلات شکلات میشه، اینا میواش میفته، نقطه‌هاش میفته، همه اینا خوب میشن. ولی اگه کسی این کارو نکرد تو برنامه زیاد لبه برنامه زیاد به خاطر تغییر شرایط به شکست منجر میشه.
بله. مانم مبارزه کنم، ولی این الهامه چیه؟ این
حرف شما که نه
روی کرده تو نگاه کن، یعنی عوض
کن،
نه
این کار
حس مثبت
بدی، یعنی تو حرف کاملا نکنم. نه این حرف خیلی کاملا درسته. الان این نکته بذاریم من یه بار دیگه این نکته شما رو بگم ببینیم. بعضی از اوقات هست ما کار یه برنامه ریختیم یه مانعی پیش میاد، شما متوجه یعنی متوجه میشین که این مانع یه سفیریه برای اینکه این کار ناقصه، زمانش نیست، یه موقع دیگه برید. مثلا شما میخواد برید یه جایی، ماشین گیرتون نمیاد، بعد هر کاری میکنی ماشین گیرتون نمیاد، بعد تلفن میزنید میگه ببخشید من نتونستم بیام، سرسختی نمی کنید مسیرتون عوض میکنید. این کاملا درسته، اینم کاملا درسته. آره
شاید من به حرف شما که باشم میگم کنم اینجوا سرسختی کنم و اون کار رو
انجام بدم. من این چیزی که اینجا گفتم انعطاف در شرایط مربوطه به کارهایی که شما یه حتمیتی برای انجامش دارید،
یه حجت.
بله مثلا فرض امتحان دارم دیگه، کاری نمیتونم بکنم که، یا یه قولی دادم یه کاری انجام دادم نمیتونم که نکنم. مثلا بایستی یه وظیفه مثلا فرض بگیریم متعهد شدم برم نون بخرم، نمیتونم نون نخرم که. مثلا یه شرایطی طوریه که نمیتونم ازش در برم، یعنی امکان تغییر مسیر نیست. اون اینا اینجوریه. اون که شما میگین مال اموریه که یه امور خیره که امکان تبدیل به خیر تر هم هست و شما مانع هایی که میان بلافاصله میفهمین که اینو میتونستین خیر ترش بکن. در واقع خیر قبلی هضم نشده، خیر بالاتر دست پیدا کرد. اونا مانع ها اصلا سفیرن که اونم یه مدل انعطاف، اون اسمش دیگه انعطاف نیست، اون اسمش انتظاره، انتظاره وقوعی اتفاق بهتره که اینم تو شرایط هست. انسان وقتی خیر گزین میشه یه کاری رو شروع میکنه همیشه توقع داره و انتظار در بهتر صورت گرفتن فعل به واسطه شرایط در واقع تغییر شرایط. یه مرتبه بارو میاد برد بیاد شما نمیتونی یه کاری بکنی، عوضش میتونی یه کار بهتر بکنی. این میاد روی این بخش. پس شما یه انعطاف دارین، یه انتظار دارین. خیلی خوبه که آدم اصحاب یمین باشه، اصابه امینه هم این که همیشه خوش جمعه، یعنی شرایط هم که برزده شد میفهمه که یه کار دیگه باید بکنه. ما یه زمانی خب تهران که بودیم وضع اجاره ها رفت بالا، همیشه وضع اجاره ها میرفت بالا میره بالا، بر اون موقع رفت نترسیم جایی اجاره کنیم. هرچی گشتیم دیدیم به پوله اون جایی نیست بگیریم. خلاصه تصمیم گرفتیم که پاشیم بریم شهرستان از تهران بکنیم بریم. رفتیم ترمینال، هر کار کردیم با چون رفتیم ترمینال، بازی میریم اونجا اصلا زندگی رو میبریم اونجا خدا حافظ تهران، یعنی رفتیم که بریم بازی اول میریم یه جای اونجا جور کنیم بعد میایم بستر جان بریم. رفتیم ترمینال هر کاری کردیم ماشین گیرمونه، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت شدیم اومدیم خونه. بکنیم مثلا الان ساعت دوازده شبه جمع یا همسایی همون در خونم رو زد همون موقعی که برگشتیم باره یه خونه داریم فلان جا اومدیم تو شهر را باره قومشون بود. خلاصه اومدیم اونجا فرد بشون رفتیم قلونو بکردیم اینجوریه دیگه فهمیدیم. ولی به هر حال ما کارمون رو کردیم، برای هم بیارم گشتیم، انتظار خیر داریم، فکر میکنیم که خداوند میخواد بهترین رو. حالا جالبیش اینه که اون جایی که ما اجاره کردیم دو برابر حقوقی بود که من میگرفتم همون موقع که گرفتم، ولی من احساس کردم که این پیک بوده. خلاصه دو برابر اجاره دو برابر حقوقم بود. ولی خب یه الهامی به من گفت که این خودش همونه، انشالله درست میشه. ما هم که خب از این اخلاقای نه زیر بار وام و زیر بار هیچ سرسختی برای وام نگرفتن داشتیم، میریم جلو ببینیم چی میشه. حالا اینا رو دارم از جهت میگم که زندگی اصلا هر کارش بکنی خوبه، هر کارش بکنی یه چیز خوب در میاد از توش. حالا چجوری این خیلی مقیدم بودیم که سر برج پول بدیم. یکی از همین آقای خالقیان بودیم که میان مسجد، ما مستاجرش بودیم، بعدش هم داماد دارش من کردیم، یعنی توفیق شد رفیقمون فامیل شدیم یه خلاص. یکی از چیزایی که ایشون از من داره که یک روز اجاره ما عقب نیفتاده حتی ساعت، از خوبی هایی نمیشنم میگفت این خوبیش اینه. اولین چیزی که به ذهنمون رسید اینه که یه سری از وسایل خونه رو فعلا بفروشیم، شروع کردیم از حراج وسایل و حراج بچه هم بعد سه ماه چهار ماه یه مدرسه پیشنهاد دادن که من برم درس دارم. بعد رفتم دانشگاه اجازه گرفتم، گفتم دو روز اینا میخوان من باید برم، میتونم برم. اونا که از خودشون بود که من دانشگاه کمتر باشم، گفتم که برو حتفرم برو خیلی خوبه بریم. حقوقی که تو اون مدرسه میدادن این حقوقی بود که برای اجاره این حقوقش بود. معادلات سر به سر تا خول نکردیم دیگه، همش چشم انتظاره اتفاق روشن. دلمون میخواد یه چیز خوبه جذاب ببینیم، ببینیم چجوری میشه خدا، چجوری ببینیم اصلا افعال خدا رو همجوری میشه دید، خدا رو میشه همجوری دید، خدا چجوری انسان رو غافل گیر میکنه. و اگه این چیزا نباشه که خدا رو نمیبینه آدم، که میبینه اینجوری خدا رو آدم میبینه دیگه، که برو جور درست میشه. ما هستیم، میری جلو میبینی هست، خب خدا هست دیگه. چقدر این فرازه ابو حمزه جالبه، انا لا انسا ایادی کندی، من نمیتونم فراموش کنم که تو تو این مدت طول عمر چقدر به من خیر رسوندی و فضل کند، و فضل تو میتونم فراموش کنم، و ستر تو میتونم، نه نعمت هایی که دادی رو تو هیچ وقت باید تنها نگذاشتی، که هیچ وقت تنها نداشتی، همه من رو رها کردن ولی تو هیچ وقت من رو رها نکردی. من برای هیچ کسی مطرح نبودم، فقط برای تو مطرح بودم. به هر کی امید داشتم به جای امید من ناامید کردم، ولی فقط تو بودی که پشتمو نگه داشتی. اینا چیزاییه که آدم باید تو طول زندگی ببینید. اصلا میدونید زندگی دنیا به این مسائله، اینایی که توقع دارن که این فراز و نشیبا تبدیل بشه به یه راه هموار که دیگه همه چیش معلوم باشه، نه خونشون مهمون بیاد، نه مریض بشن، نه اتفاق خاصی بیفته، نه کاری باشه، نه من خیلی از این تجربه ها برام جذاب بود، خیلی یه دونه دیگه شم براتون بگم. این رفیقی داشتیم، هم اتاقی ما بود، این 4 سال خانمش در عقدش بود، از یه فوق لیسانس قبول شد، گفت دیگه نشست غم برک زده بود که حالا فوق لیسانس قبول شدیم، حالا 2 سال دیگه باید تمدید کنیم، جمعش کن پاشم دنبال خونه بگرد فوق لیسانس هم بخون. بعد خلاصه ببینی چی حرفی میزنی، من هیچ نه پولی دارم، بود جور میشه کاری نداشتی، باش خوش بریم. خلاصه این خونه اون خونه ما تازه ازدواج کرده بودیم، رفتیم یه جایی دیدیم یه خونه ره صد میلیون، حالا 100,000 تومان خونه بود دیگه، الان من گفت 100 میلیون موقع سری بود میکنه یه صدی بود، الان دیگه رقم هاشو نمیدونم چی، سال 71 و اینا. بعد جالب بود که اومدیم خونه پدر خانمون، گفتیم یه همچین جریانیه، بلافاصله یه چک کشید داد، ما هم اولین مواجهه هم بود از این بندگان خدا پول گرفتن، یه خدا برای سخت، گفتیم اینو برای تو انشاءالله جور میکنیم، مثلا 2-3 هفته دیگه پولش جور، رفتیم دادیم و قرنومه کردیم و اینم برای شد خانمش بیاد، کارم نداشت، چی؟ کار نداشت. پس یه رفته رفتیم کتاب خونه مرکز، یه بند نمایشگاهی چیزی بود، یه بند خدا دیدیم ما رو میشناخت، گفتیم فلانی تو یه کار برای این نداری؟ گفت چرا، من مسئوله، یکی از مسئولین نیروگاه ها بود، بلا فاصله گفت فردا بیاد سر کار. گفتیم، گفت کجا خونه گرفتیم؟ گفتیم دوتا کوچه مثلا دوتا کوچه پایین تر از اونا. گفت خب چرا نمیان خونه ما؟ گفتیم خب میان خونه شما. رفتیم خونشون رو دیدیم دوتا کوچه پایین تر از اونا بود، قرار دادم اون بند خدا رو فسخ کردیم، چک پدر خانم رو گرفتیم دادیم بهش، میرفت اونجا نه چک میخواست نه هیچی، گفت حقوقه تو که بد دادیم این قدر شما خودمون مثلا نبر میداریم. هم کارش جور شد. عجیب بود خیلی، خیلی برای من چکه اومد. این بند خدا یه جور عدی داد رفت سر کار، خونه برداشته شد رفت همسایه اینا شد. چقدر صاحب خیر بود، من فکر کنم یکی از مدیر عاملای وزارت نیروی، خیلی هم آدم درست کار درست. دنیاز هر کاری بکنی صدای خیرش در میاد نه صدای شرش، اون تا برای مومن، برای غیر مومن هم عکسشه. برای غیر مومن هم عکسشه. البته ممکنه میگی شما چقدر سر خودتون معطلین که فکر میکنید مومنی. ما وقتی میگیم مومن تعریف داره، ما نمیگیم ما آدم خوبی هستیم. مومن یعنی کسی که اون چیزی که خدا بهش گفته میشناسه و عمل میکنه. همین ما میگیم مومن. مومن حقیقی این نیست. بعد ان شاء الله بعدا با خدا یه جوری معامله میکنه. اون بذارین بعد. ولی ما به این میگیم مومن، یعنی خدا به این میگه مومنی که راجب خیره. ولی مراحل بالاتر وجود داره، ما به اونها هم نمیگیم. پس شما وقتی مومن باشین همیشه پیوسته در شرایط بهینه قرار میگیرین، حتی اگه ظاهرش براتون ناخوشایند باشه. مرحوم علامه یکی از دستاوردهای سوره یوسف را این موضوع مطرح میکنه. میفرمایند که سوره یوسف نشون میده که چگونه یه بنده ای همه یه عالم بر علیه تو دعوا میکنه و وقتی خدا میخواد با هر توطئه ای یه قدم میاد بالاترش. و این رو جزء حقایق عالم میتونم دادیم. چی میگم؟ هیچ کسی نمیتونه با مومن ضرر بزنه. ضرر که میزنن این میدازندش تو چا یه گروه میاد میبردش تو خانه عزیز، برش توته میکنن میدازندش تو زندان، مقدمه میشه که پادشاهی رو بهش بدن. فقط باید آدم قول نکنه. ببینید دستتو بستن دارن زندان میبرن، دستن قول نکن، هیچ قول نکن، میدارن میرن زندان. میفهمی؟ قول نکن، زندان کسی تو رو نمیدن، دارن میبرن به تو عرش. تو وظیفه خودت عمل کن. فقط ببینید نکتش اینه که خب اگه اینجوریه که ما اگه وظیفمون رو عمل کنیم دنیا انقدر در خدمت ما قرار میگیره، خب کاری نداره ما وظیفمون رو عمل میکنیم، یه نماز خوندن و روزه گرفتن و گناه نکردن، اینه که دیگه کاری نداره به نسبت این موضوع. شما میدید هر کاری بکنید بتونید شرایط زندگی رو بهینه کنید، محاله، محاله. ولی خدا اینو قبول کرده، به خدا خودش کرده. ولی این که ما وظایفمون رو انجام بدیم یه محال نیست، حتی سخت هم نیست، خلافش سخته. سنویسته رو بردل یسرا، خلافش سخته. اینکه آدم نمازش سر وقت بخونه، غیبت نکنه، غیبت نکردن ساده تر از غیبت کردنه، گناه نکردن ساده تر از گناه کردنه. اشتباه نشنه، این حرفای شیطانه. آدم بی حیا بودن سخت داره تا با حیا بودن. با حیا بودن چون تو مسیر فطرته، یکی میخواد بی حیا باشه بایستی معونه صرف کنه، ولی کسی میخواد با حیا باشه تو مسیر فطرتشه. راستگویی تو مسیر فطرته، خیلی راحت تره تا دروغگویی. خدا میگه این سنویت رو رس من عطا و تقام و صد درام رسنا و سنویت رو لگلوس بعده خود. این هم نکته بعدیه راجع به شرایط. خیلی مهمه که ما بدونیم که شرایط همیشه با ما هست. آقا درسم افتادم، درسمو خونده بودم، خیلی هم تلاش کردم، اون چه ناراحتی افتادم، نمرم خیلی بد شد. ناراحتی نداره، حتما بناسی اتفاق بهتری بیفته. حالا بدونی من چقدر از اینجور زندگی، چند بار ریاضی یکم شیش گرفتم، چند بار فیزیکم رو خراب کردم، همش طبقه همین میرفتم، وای چقدر هم خوش میکرد. میخوندم و نمره نمیورد. در خدا شاهده در تقصیری نداشتم، نمیفهمیدم. من میتونم بگم خدا شاهده هیچ تقصیری نداشتم، نمیفهمیدم، ولی خب خدا جبران میکنه. چقدر جبرانای خوب، چقدر جبرانای عالی، ولی هیچ وقت نگفتم چرا نمیفهمم. میشستم سر کتاب میخوندم، نمیفهمیدم، کیف میکردم. بعد میرفتم سر امتحان، نمره میشد شیش، کیف میکردم. ها؟ چی؟ عجب عجب. من احساسم این بود که خدا میخواد یه چیزی میخواد به من نشون بده. و همین عربی که میگیم، عربی رو خب 3 سال حوزه درس عربی خونده بودم، خیلی مفصل نمیفهمیدم واقعا. از من بین حال و تمیز اصلا نمیتونستم تمیز بدم، مفعول مطلق، مفعول اصلا میگفتم اینا چیه، هر چی میخوندم نمیفهمیدم. 3 سال 2 سال تلمس کردم پیش آقای عباسی، نمیفهمیدم. بعد دیدم فقط کیف میکردم، یا آقای عباسی چقدر خوب میفهمد. اصلا برام عجیب بود این خدا چه استعدادی به این داده. آقای عباسی خودم یه 2 سال با ایستاید یا آقای عباسی میشستیم شما فکر کن 6 سال 7 سال بخونی و احساسی کردم واقعا نمیفهمم، یعنی حسش نمی کنم. آخره کار طوری شد که با آقای عباسی به اختلاف مرده. یعنی او یه چیزی میگفت، گفتم نه این طوری نمیتونه باشه، این طوری میتونه باشه. یعنی اختلاف شد. یه خیلی برام جالب بود که خیلی این موضوع شرایط خیلی مهمه که خداوند داشتم امروز سوره آل عمران رو میخوندم. تو سوره آل عمران اشاره میکنه به آل عمران. چرا آل عمران، یه آل ابراهیم داریم یه آل عمران. تو آیه ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، اینا رو جدا میکن، آل عمران جدا میکن. آل عمران اشخاص ممتاز، یعنی خیلی خواستن، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت عیسی آل عمران دیگه، اینا آلای عمران، یعنی مثل حضرت مریم. نه آل عمرانه، عمرانه که میخوره به حضرت مریم و حضرت عیسی و اینا، نه عمرانه اون مثال میگه دیگه. حالا طبقه یه قول مشهور، اینا خیلی عجیب بودن، آدمشون خیلی عجیب. مثلا حضرت مریم میشه توی عبادتگاه میشسته، بعد برش رزق از آسمان میومده، میتونست رزق آسمانی رو ممثل کن. این آدم عجیب بود. مثلا حضرت عیسی تو آیه داریم دیگه، بعدش آیات بعدش، با دستش پرنده رو با گل درست میکرده، بعد روح درش میدمیده، پرنده زنده میشد. آدم اینجوری بود. مثلا یه فکر کنیم یه پرنده رو با دستش درست میکرده، بعد گفته برو، بعد یه پر میزنه میرم. خیلی باورده بودم. توجه کنیم یه چی میخوام بگم. خب خدا یه چشمه اینطوری از بشر نشون داده که میتونست بشر رو اینطوری هم خلق کن. میخوام چی بگم؟ خدا براش کاری نداره همچین بشرهایی رو خلق بکنه، ولی اومده مسیر هدایت بشر رو برده تو آل ابراهیم. آل ابراهیم چه جوریه؟ آل ابراهیم شده مثلا رسول خدا. کمترین معجزه، یعنی هیچ کدوم از این کارهایی که حضرت موسی و حضرت عیسی کردن پیامبر انجام نداد، یکی پس از دیگری، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، اینا یه جوری اگه باشون زندگی میکردیم، اینا زندگیشون کاملا معمولی، کاملا، یعنی اصلا یکی اشکالات ممکن بود این باشه که همه پیامبران یه معجزاتی داشتن، شما پس چرا، شما که خاتمین، شما که سرور همه این، چرا پس انقدر دستتون از این قدرت های عالم خالیه؟ خدا یه فلسفه ای از خلقتش داره که این مدل زندگی رو برای ما پسندیده. حالا این که دوست داشته باشه که خیلی خوبه، اشکال نداره، آره اینا خیلی خوبه، خیلی جذابه، ولی خدا مثل این که مقدر نکرده که ما زندگیمون به اون سمت گرایش پیدا کنه. خب میخوام بگم خدا به نحو خاصی از زندگی در بشر رضایت پیدا کرده. بعد من آیاتی که داشتم میخوندم، آیات آل عمران رو داشتم میخوندم، یه لحظه فکر کردم، یه لحظه نشستم فکر کردم، دیدم محال است، حالتی، خوب گوش بدی، محاله حالتی برای احدی از انسان‌ها به وجود بیاد که ساختار اختیارش به سمت هدایت میل کنه و خداوند از اون دریغ بکنه. و اگه خداوند دریغ میکنه به دلیل این که اون تغییر اون حالت هدایت مستمر در فرد ایجاد نمیکنه. دادی چی میگم؟ نشد یه بار دیگه من تو میکنم. انسان ها یه چیزایی داشته باشن هدایت میشن، یه چیزایی داشته باشن هدایت نمیشن از نظر شرایط بیرونی. نه اینجور نیست. انسان ها باید تو درون خودشون یه اتفاقات بیفتن که هدایت رو بپذیرن. اگه انسانی در درون خودش شرایطی فراهم کرد که هدایت رو بپذیره، خداوند اون هدایت را به هر لحظه هست به اون میرسون. دست خدا کوتاه نیست. اگر به کسی آن چیز نمیرسد به اون دلیله که وقتی اون شرایط مهیا میشه اون هدایت نمیشه. بله موردی مثلا بکنین یه نفر میخواد مثالش بگه من اگه دانشگاه برم، دانشگاه قبول بشم، رشته پزشکی برم، حتما آدم خیلی آدم خاصی میشه. اگه واقعا این راست بگه حتما دانشگاه رشته پزشکی قبول میشه. و اگه رشته پزشکی قبول نشد یعنی چی؟ یعنی اون رشته پزشکی قبول نشدنه خیلی تو هدایتش اثر نداشت. نمیشه خدا، ببینید نمیشه خدا هدایت را در کسی ببینه، در درون کسی ببینه و اون شرایط رو برای اون فراهم نکنه. شرایط، جور کردن شرایط برای خدا مثل آب خوردنه. پس اگه شرایط برای این مهیا نمیشه دلیلش اینه که اگه شرایط مهیا هم بشه هدایت هم نمیشه. مثالش بله؟ یعنی اون هدایت خاصی که هست اون نیست، اون تو ذهن فردی خیالی از هدایت. یه مثال براتون بزنم شبیه اینو شما شاید دیده باشه شاید ندیده باشه. من امروز البته من دعوام این نیست که خاطره بگم، ولی نمیدونم چرا امشب همینطور خاطره، یعنی اصلا خوشم نمیاد از خاطره گفتم، ولی امشب شاید به خاطر خود موضوع بود. یه بنده خدایی اومد به من مراجعه کرد، یه خانومی بود اوایل مثلا سال 74 هفتاد امرشم دارم دیدم 74 بود. گوه من یه خوابی دیدم، پرسیدم که شما میتونید من کمک کنید. گفت خواب دیدم من سرطان خون دارم، خواب امام رضا رو دیدم. امام رضا گفتن که همه مال تو به من بده و شفات رو میده. همه مال تو به من بده شفات با من، مالت مال من شفات از تو. گفتم خب مگه تو چه چیزی از مال داری؟ مثلا یه دانشجویی مگه چی؟ گفت خیلی پول دارم شما کاری نداشته باشی. گفتم یعنی چی خیلی پول داری؟ به من بگو میخوام کمکت کنم. بیه گفتی چی؟ مثلا چند هکتار زمین؟ ارث بره. و خب من الان چند هکتار رو بخوام بدم تا شفا پیدا کنم چجوری باید؟ به کی بدم؟ چجوری به امام رضا بدم؟ باشه میخوام بدم، چجوری امام رضا بگیرم؟ امام رضا رو چجوری ببینم بهش بدم؟ گفتم والله من نمیدونم. اون موقع گفتم یه کسی رو میشناسم که اون میتونه جواب تو رو بده. رسیدمش سراغ آقای بهجت، خدا رحمت کن. گفتم میری پیش آقای بهجت بگی من همچه خوابی دیدم. رفت خدمت آقای بهجت. آقای بهجت من فکر نمی کردم آقای بهجت بپذیرتش، ولی در این ناباوری پذیرفته بود. یه چلو پنجا دقیقه بایی بند خدا گفتگو کرد. منم چون خوشم نمیمد بخوام جزئی صحبت، هیچ وقت سوال جزئی از هیچ کسی نمیپرسم. پدرت کیه؟ مادرت کیه؟ چرا این پولو دست توه؟ چی گفتی با آقای بهجت؟ من ربطی ندارم، فقط خودشون چیزی که این خود اینم چیزه ها آدم تو بعد مواره نخواد کم کاش بکنه خودش مهمه. آقای بهجت گفته بودم فقط جوابش بده من بیار تا ببینم جواب همچین مسئله چی میشه. گفته بودم که خب آستان قدس هست، لمینات وقفه آستان قدس کرد، لمینات وقفه آستان قدس کرد، خوب شد. چی شد؟ سرطانش برطرف شد. این آدمه چی؟ نه سرطان خون داشت، خوابه ما رو زاره دیده بود که شفاعت از ما پولت، شفاعت از ما پولت رو به من بده. حالا اینی که امام رضا گفته بودن به دلیل این بود که یه هدایتی در رو ایجاد کنن، خب اون خیلی جزه البته من الان خبر ندارم کجاست چکار کن. این هدایت او در گروه این بهبودی بوده. امام رضا که احتیاج به زمین که نداشتن که راستن این یه ایمانی در اون بروز پیدا بود. یه بر اونو کاری نداره که مثلا بخوان یه مردهی رو زنده کنن یا یه بیماری رو شفا بدن. کاری داره؟ یه هدایتی وقتی باشه، وقتی اون هدایت باشه حتما شفا هست. این حرف منو اگه کسی قبول بکنه خیلی به نظرم دستش پر میشه. شما نگران خدا نباشید در تولید شرایط. خداوند هر شرایطی که لازم باشه برای هدایت شما میتونه فراهم بکنه، چون هدایت رو آورده تو ساختار انسان و انسان بایستی خودش انتخاب کنه، بایستی من اهتدا بشه. اهتدا بشه، اهتدا یعنی به طرف هدایت پذیریدن درش فعال بشه. من اهتدا و حتما هدایت بشه. آیه داره دیگه، هر کی هدایت بخواد حتما هدایت بشه، یعنی خدا شرایط تو برش جور میکنه. بذار یادم راحته دیگه، وظیفه‌شو انجام میده. یه نفری بچه دار نمیشه، ببین اگه بنا باشه هدایت خلق به دست فرزند تو باشه یا نسل تو باشه، خدا من به تو نسل میده، تو وظیفه‌ت انجام بده، تو هدایت خواه باش. یه بقیه رو بسپار به خدا. این آدم ها حالت استراب، حالت تشویش، حالت های دیگه برمی داره، مضافن به این که انسان را نسبت به عالم خوشبین میکنه، حسن زن پیدا میکنه.
چه
بله احسن، یعنی هر کسی تو بست درون خودش جریانی از هدایت رو فعال کنه، تو جریان هدایتش هم یعنی وظایفش عمل کنه، به دانسته هاش عمل کنه. همین الان میره بیرون یه نفر یه حرف خوب میزنه بره عمل کنه، شاید اون رسول خدا باشه، فاصله بین علم و عملش نباشه، احکامی از احکام شریعت از اون فوت نشه. هر چی که صلاح او هست و هدایت در شرایط و بهینه ترین حالت خدا براش جور میکنه، ازدواج بکنه یا نکنه، بچه دار بشه یا نشه، زود از دنیا بره یا دیر از دنیا بره، دیگه بالا تر از این که دیگه نیست. یه جمله معروف من دارم، البته هیچ کس نشنیده، خیلی معروفه، اون جمله معروفه، معروفه که کسی نشنیده، برای خودم معروفه، برای بقیه این کسی در واقع این حالت حسن زن را نسبت به عالم نداشته باشه، وظیفه‌شو انجام بده و نسبت به عالمی حسن زن نداشته باشه، نسبت به شرایطی که براش پیش میاد مرتب سوء زن پیدا میکنه. این سوء زنها در برهه از زمان تبدیل به فتنه میشه، این ممکنه مثلا ده بارش هیچ اتفاقی براش نیفته، ولی باره یازدهم چی میشه؟ این سوء زنها یه مرتبه درش یه طوفانی ایجاد میکنه و دینش از دست میده، وظایفش یا انجام نمیده و سوء زن داره یا انجام میده و سوء زن داره. یه شرایطی پیش میاد، یه برهه‌ای پیش میاد تو طول عمرش. حالا جمله معروف هم اینه که بهترین دارو برای این فرد مرگ، که هرچی سوتر خدا ببردش که یه وقت اون حادثه پیش نیاد. چرا؟ چون شرایط دنیا قابل پیش بینی نیست، یه مرتبه این شرایط میخوره به اون نقطه حساسه، این اینم منفجر میشه، چون تو سوء زن داره دیگه، میخوره یه جوری این سوء زن عود میکنه که میزنه هر چی که تو الان ایمان فراهم کرده بود همه رو یه جا دست میده. قتل الانسان ما اکبره، شاید مربوط به این جریان باشه. حالا درستش چیه؟ درستش اینه، درستش اینه، شما باید وظیفه‌ت انجام بده، کوتاهی نکن، نسبت به شرایط حسن زن داشته باش. اینجوری هرچی هم که تردید کردی برو اون وظیفه‌ت رو دقیق تر انجام بده، یعنی بگی خب از کجا بدونم که وظیفه‌ام رو خوب انجام میدم؟ خب وظیفه‌ام رو برو خوب انجام بده، یعنی سر این شک نکن، تردید نکن، به نفع من و شماست که در انجام وظایف عبودیتمون تردید نداشته باشیم، چون تردید ما منجر میشه که نتونیم حسن ظنمون رو کامل کنیم، باید بتونیم به خدا حسن ظن داشته باشیم. سوره مالکه فتح، بخونید سوره فتح رو، سوره گشایش در قرآنه، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. موزن این سوره چیه؟ سوء زنه، اون چیزی که انسان رو به فتح نمیرسونه، به قله نمیرسونه، ما نزدیک قله ایم، اونی که به قله نمیرسه چیه؟ سوءظن. همینی که فراوونه. خب پس بحثمون امروز رفت راجبه ظرف وقوع. ظرف وقوع شرایطه، شرایط مخلوطیه از مکان و زمان و محیط و دیگران و برنامه های دیگه. پس اون ظرف وقوع که یه بخشش مکانه، ما پنجتا مطلب مطرح کردیم. مطلبه و آخرش هم بگم راجع به شرایط، و اونم اینه که یکی از کارهای خیلی خوبی که آدم میتونه انجام بده اینه که شما وقتی قرآن رو میخونید، از سوره حمد بعد میگه سوره بقره، آل عمران، همطوری یکی یکی میخونید، شما شرایط یعنی موقعیت انجام کار، موقعیت های انجام کار در قرآن رو وقتی بررسی میکنید، اینا یه سری الگوهای مشخصی دارن و این الگوها تکرار پذیرن. خیلی نکته مهمیه که موقعیت هایی که تو قرآن برای انجام وقوع کار مطرح میکنه تکرار پذیره. یعنی چی تکرار پذیره؟ مثلا سوره نساء بحث ایتا مطرح میکنه، یه نفر یکی میشه، بعد یعنی یه حادثه پیش میاد، پدرش از دست میده، بعد خود اون یتیم سر جای خودش، بستگان اون یتیم هم شما فکر کنید عموی اون یتیمی، یه مرتبه توی محاسباتتون یه فرزند دیگه هم وارد میشه، یه موقعیت جدیدی براتون به وجود میاد به نام یتیم داری. حالا بایستی مثلا پول او رو ذخیره کنی، مال او رو باش کار کنی و ماهانه پولی بگذاری برای او کنار، یه مرتبه شرایطتون کامل عوض میشه. پس یکی از الگوها اضافه شدن یه فرد خارجی به معونه فرد. حالا توی سوره نساء خیلی اینطوری ذکر شده، مثلا یه نفر از دنیا میره، ارثش تقسیم میشه و فرض بگیرید شما یه خونه یه هست به تقسیم بشه، شما مجبوری از این خونه پاشین تا این خونه به برسه برسه، کلن شرعه زندگی رو تغییر مثلا ارث خافزت و رافعه است، یکی رو میبره پایین یکی رو میبره پایین، مثلا یکی از خافزت و رافعه ها ارث. به همین دلیل یکی از موقعیت هایی که خیلی وقتا پیش بینی نمیشه و خیلی از اختلافات یا خیلی از درگیری ها میاد، خیلی از فامیل ها به خاطر ارث از هم گسسته میشه، مثلا این چیز وحشتناکی. حالا مثالش، مثلا یکی از موقعیت و انجام کار یه وضعیت بحران در اجتماعی، یا الگوهای موقعیتی هم که تو سوره ها وجود داره، جنگی صورت میگیره، درگیری صورت میگیره، شما کلن سیستم برنامه هاتون به هم میرسه که نمیشن الگوها. موقعیت‌های انجام کار در قرآن یه الگوهای مشخصی داره که الگوهای مشخص تکرار پذیرن، یعنی این نیست که فقط مخصوص یه دوره خاصی باشه، الگوهاشون تکرار پذیرن. دستورالعمل‌هایی که برای این موقعیت‌ها وجود داره در قرآن هست. از نکته آخرمون این شد، یکی از وجوه تدبر در قرآن کشف الگوهای موقعیتی برای انجام کاره. مثلا در موقعی که جنگه، اگه فردی مکلفه، جنگ بر زندگی شخصی ترجیح داره در هر حالتی. مثلا طرف زندگی داره، بچه داره، جنگ بایستی، یعنی این برنامه جنگ غلبه پیدا میکنه، نمیتونه بگه من خانواده دارم، بایستی یه الگوی موقعیتیه. مثل جنگ خیلی چیزای دیگه تو خود سوره ها هست، بلکه از سوره های مدنی خیلی موضوع بهش پرداخته شده. اگه بخوایم راجع به این صحبت کنیم، بایستی یه دور کل قرآن رو با هم کار کنیم، موقعیت ها رو استخراج کنیم. خیلی خودتون میتونید این کار رو بکنیم، بلکه علا ایامه اعتکافی که شما مجبورین، مجبور که نه، توفیق پیدا میکنیم، یه تعدادی از جزهای قرآن رو میخونیم، همچون که میخونیم موقعیت ها رو ببینیم. مثلا تو سوره کهف 4 موقعیت مطرح میکنه، یه موقعیت طاغوت ستیزی و میشه اصحاب کهف، یه موقعیت رفاه میشه اصحاب الجنه، اون اصحاب باغ، یه موقعیت تعلیم و تعلم میشه داستان خضر و موسی، یه موقعیت ذوالقرنین، تمدن سازی. این موقعیت تو سوره کهف اینا به صورت کلان بررسی میکنه، یعنی چون مثلا اگه در یه دوره‌ای باشیم که دوره طاغوته، کلن موقعیت برنامه ها، موقعیت انجام همه کارها متأثر از اون دوره طاغوته. کلن هر کن شما تحصیلتون، دانشگاه رفتنتون، شغلتون، همه چی بر اساس اون تعیین شد. تو روایات هم داریم کسی حق نداره در زمان طاغوت بره یه شغلی که کمترین خدمت را به طاغوت بکنه، که تو روایت هست اون بنده خدا شتردار بود، که بعضی وقتا این شتران رو خلیفه میاد میگیره، شغلشو گفتن عوض کن، چون داری تو کمک به طاغوت میکنی. حالا من نمیدونم اونایی که میرن غرب پولشونو میدن، دلارشونو میدن به آمریکا و نمیدونم کشورهای غربی، اینا چجوری توجیه میکنن؟ اونا رو حتما از مراجع تقلیدشون اذن گرفتن، رو به هر حال که اذن بگیره دیگه، از امامشون اذن گرفت. بند خدایی یعنی خونشو زدن سهر بود، بعد گفت مگه این دوز رو نماز شب نمیخونن؟ خلاصه این طوری در حال اینا مگه مرجع تقلید ندارن؟ خیلی هاشون باید مرجع تقلیدشون بپرسن، ارز بگیر، نمیشه که همینجوری آدم بره پولش بده به حکومت های طاغوت. ممکنه اینکه بگه اتفاقا حکومت طاغوت، شما این حکومت دین، حکومت دینی میشه حکومت طاغوت به خاطر اینکه ظلم میکنه. و حالا بعد ما بحث کنیم دیگه، اگه اثبات کرد اینجا حکومت طاغوت به همین صورت خود، اگه کسی واقعا فکر کنه شما به هر حال بعد ما در پیشگاه خود رو جواب بدیم بستر اینه، من اصلا در تعیین مصداقش کاری ندارم. حالا به هر حال فضا فرق میکنه، شغلی که میگیره فرق میکنه، برنامه هایی که داره فرق میکنه. تو سوره، حالا شما سوره های ام داوود رو که میخونی سعی کنید موقعیت ها رو، موقعیت های عمل رو توش کشف کنید. بعضی هاشون موقعیت عمل رو تو مثل سوره کهف خیلی بیان کرده، تو بعضی ها مثل سوره اسراء موقعیت عمل توش مطرح نیست، چون هرچی میگردی موقعیت عمل توش نمیبینی. چی میبینی توش؟ توش قرائت قرآن میبینی، نمیدونم نماز شب پیامبر میبینی، سوال میبینی، جواب میبینید، شاکله میبینید، فرض میبینید، چیزهای مختلف میبینید. اشکال نداره با همین دید نگاه کنید تو این سوره موقعیت عمل مطرح نکرده، چون موقعیت عمل یه اهمیتی داره ولی بقیه چیزها که بعداً هم راجبش بخوام صحبت کنیم اونا مهمه، مثل افعال مهمه، اینا میان تو افعال. مثلا سوره اسراء میشه افعال کهف، یعنی هیچ قول نکنید لازم نیست تو همه سوره ها موقعیت عمل پیدا کنید، ولی لازمه ببینید موقعیت عمل یعنی شرایطی که یه عمل در اون بستر شکل میگیره. بعد اینا قاعده پیدا میکنه، حکم پیدا میکنه. هر به آخره من اینه که خداوند برای این ظرف وقوع که زمان و مکان است در قرآن خودش قواعد کلی و جزئیش را تبیین کرده. خداوند در قرآن برای این ظرف وقوع افعال ما که مخلوطی از عنصر زمان و مکانه و شرایط، مجموعه شرایطه، الگوهای کلی و جزئیش رو و احکامش رو بیان کرده، کار رو راحت کرده، سهل کرده. یعنی انسان میتونه به استناد قرآن خیلی وقتا چیکار بکنه؟ به راحتی طبق الگوی قرآن عمل کنه، حتی الگوی جزئی. آره، حتی این بایستی چشم خریداری داشته باشه طرف، بره نگاه کنه. و خب چون این دیگه این مقوله دیگه بابش باز میشه، خیلی وقتش وسیعه، این انشالله باشه برای یه موقع دیگه. میفرمایند که یکی از مادره یکی از بچه ها فرض عمل جراحی دارن برای شفای مادر بزرگوار، همه بیماران که متعلقه به این جمع همه مؤمنین هستن در همه عالم، یه هم قرائت کنید و سه تا صلوات. شما زمانتون رو اون تکلیف هفته قبل انجام دادین یا نه؟ کسی از انجام نداشت. نه باید بخواه میخندیدم باید خیلی جدی میگفت کسی هست انجام نداشت نمیشونه خواهد. نه پرستم کسی هست انجام نداشت بلا همه که انجام دادن. به 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 دست شما درد نکنه رجابا. خب کسی هست با مشکل مواجه شده باشه؟ آفری بتونی خوب بیم سلام کسی کسی هست با مشکل مواجه شده باشه؟ تمرینه جلسه قبل جام دادیم با مشکل هم مواجه باشه. همین شد دیگه خستگی رو یه موقعی خستگی جسمیه یه موقعی خستگی روحیه. جسم رو باید عادت بکنیم با یه چشم هم زدن القا بکنیم که یه خود چشم هم زدن خستگی دارم. روحی رو با این آخریه خیلی این توقع و انتظار که همه این شرایطش به بهینه میره جلو آدم ها از حالت خستگی روحی میکشه بیرون. این جسمی رو باید آدم عادت کنه کوچکترین چشم به هم دادنی بتونه این خستگی رو از بدن خودش خارج کنه. تمرین میخواد من که بخوابه ها بعضی ها میخوابن بعد برای که خسته نشن دوباره پا میشن میخوابن خسته این خوابه رو در باید بگه که ببین من دو دقیقه چشم دارم به هم خستگی بیاد بیرون. این باید تمرین کن ولی خستگی روحی رو تنها در صورتی میتونین در بیارین که فکر کنین بهترین شرایط براتون ایجاد میشه. یه موقعی با خودم درگیر میشم که فلان تو که میگی این بعدا بهترین حالت اتفاق میفته الان که اینقدر مثلا اتفاق این اتفاق نابور افتاد الان اینو چی میگی؟ میگم به خودم میگم تو عجل نکن بعدا خیرشو میبینی بعدا میفهمی که خیلی آن نمیخوام مثالشو بزنم به تو ولی یه اون موقع چون خستگی روحی صاحبتون نمیاد فکر کنید با یکی قرار گذاشتین یه کاری رو انجام بدین بعد اون زده دیده قولش شما خیلی پکری ناراحتی بعدم رفتین ریش گروه گذاشتین خیلی ناراحتی برحال این خستگی روحیه ببینید بدون که یه اتفاق خوبی برای صورت بیفته بدون یه بلای مهمی برای صورت بیاد به واسطه این دفع شده همونقدر که ناراحتی خوشحال باش، یه خستگی میره بیرون. این حسن زن خیلی خوبه. شما میگین یه انسان نسبت به وظایفش سوس میکنه، میگم خب نکنه. شما اگه به کسی قول دادین قولتون انجام بدین، پولشو براش جور کنین، زیر دینش برین، حق الناس رو بدین، هیچ وقت کوتاهی نکنین، خوشبین باشی. آقا این یه کاری رو دادم به یه نفر 100% اشتباه انجام داد، یه بالاتر از این نید حتما یه خیلی توشه. من خواهم اینا خیرش چی؟ من یه چیزای عجیب غریبی دیدم، مثلا حتی حساب ندارم.
شما دیدن خیلیش هم بخواهم؟
آره دیگه،
حتما باید کنیم. یعنی که مثلا شما میدید که قرار بودیم بلایی بیا سرم رفت شده؟
نه میبینی، خیرش رو میبینی.
اون چه میسن که اگه چی بد بودی کرد
و
اون
بلای سرمم
بیاد
رفت
شده،
اون بلایی
که
رفت
شده چون کجا
نمیتونم
ببینم؟
آره یکیشه دیگه،
این گذشته هرم باید بخوام ببینیم واسه آره. بازه
شده. کلا میدونی حال خوب خیلی اثر داره تو برنامه جید. تنها چیزی که برنامه های آدم به هم میده حال ناخوبه. بعد بعضی حال خوبه با بیخیالی یکی میگیرن، نه این نیست، طرف همه چیش درسته، سرسختی هم داره. توقع به معنی این نیست که در واقع
تو...
آره
انتظار
داره، آره طرف نیست. آره. این حسن ظن شما عالمو میچرخونه به سمت شما. شما یا بعد بخونم یا بله
خودمون خلق میکنیم.
اونتا خب این چون مبناش رو وظیفه شبیه میشه به شبیه سوره یوسف. بعد تفاوتش اینه که طرف تو چاه هم افتاده، اینیش که مثلا از اولم تو چاه هم نیفته، خیالاتی نی، نه تو چاهه الان، تو چاه. بعد ولی و وظیفش هم انجام داده. این دوتا چیزه، یه تفاوتی داره، تفاوت اندکی داره. بعدم اون میخواد خدا رو ببینه، فعل خدا رو نمید، میخواد ببینه خدا چجوری خودش نشون میده. انسان احتیاج به رؤیت خدا داره و خدا اینجا خودش نشون میده. من همینطوری که دارم براتون میگم همینطوری فقط خاطره به من ذهن من میرس. من همه خاطراتی که تو عمرم دارم مثبت، هیچ خاطره منفی
نداره.
آره
حتی خاطرات که اندازه دیگران اگر بگیم
منفیه دیگه. آره یه نفر پشت کرده بهت، یه نفر اصلا مسئولیتی دادی بهش، عکسش عمل کرد، اصلا نه در آماده تهمت قرار گرفتیم. من هم تو تهمت میزنم، من فقط دارم میبینم اون چقدر داره به من خیلی میرسه. بعد وقتا این طوریه که این نوع نگاه من اونها را هم عاقبت به خیر میکنه. چرا؟ چون اونا هم مؤمنن. خیلی ما با مؤمنین ارتباط داریم، با دشمنان که ارتباط نداریم، که با برادران دینیمون ارتباط داریم. اونا رو چی میکنه؟ عاقبت به خیر میکنه. امیرالمومنین میگن کینه دیگران را به وسیله کندن کینه خودت از اونا بکن، قلع کن. وقتی من کینه نداشته باشم، خب کینه ندارم، بعدش هم اونا پشیمون میشن، بعدش هم از خدا طلب و غفران میکنن. یه ضربه ای زدن به تو، من کسی میتونه ضربه بزنه؟ اگه میشه هم چی چیزی داری؟ آقا تهمت زدن پشت سر شما، خیلی حرفای زدن، غیبت کردن. خدا بزرگت میکنه دیگه، با همین غیبت رو بزرگ میکنه، با همین تهمت رو بزرگ میکنه. اگه نشنیدی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه ازت دیگه. بعده مگه خدا دفاع کنه ازت؟ میخواد ذهن آدم درگیر نمیشه، ناراحت نمیشه، قصه نمیخوره. من نگفتم که نوشتم در برنامه‌ریزی از ساعت استفاده نمی‌کنم پس شاخص مهم، نه نگفتم ساعت استفاده نمی‌کنم، ساعت استفاده می‌کنم، نگفتم نمی‌نویسم، تو ذهنم می‌نویسم. بعد اینو تمرین کردم. مثلا من وقتی می‌خوابم میگم 10 دقیقه می‌خوام بخوابم، چشمام می‌ذارم 10 دقیقه، سر 10 دقیقه بیدار میشم. عادت دیگه، تمرین. اتفاقا ساعت خیلی مهمه. من خیلی بحث زمان برام خیلی مهمه، خیلی هم جذابه. یعنی دلم میخواست که یه موقع جز آرزوهام بود که بتونم. یه دفعه شنیدم که شهید مدنی، خدا رحمتش کنه، همین نوجوان بودم، شنیدم یه جایی کسی میگفت که ایشون اراده میکرد یک دقیقه بخوابه، خوابش میبرد سر یه دقیقه بیدار میشد. گفتم خدایا میشه این کار شهید مدنی به من یاد بده؟ یه دقیقه چشم به هم بذاری سر یه دقیقه بیدار شد. بعد اصلا دقیقه را از شما بفهمم. اشکال که نداره، خیلی اتفاقات دقیقه. نه منطقه. خب اینا احتیاج به تمرین داره. روی این مورد کار کنید، خیلی روی این توقعه کار کنید. شما الان یه رفیق بعد گیرتون اومده، شما میگه تو دعای سماد گفته قرینه سماد، نمیگیم برید روی رفیق بعد بگیرید. خب یه مسافرتیه داری میگه کربلا، یه بند خدایی داشتیم یه مسافرت میرفتیم، بقل دستمون یه آدمی از اون آدم های عجیب غریب افتاد، مشهد میرفتیم، فکر کنه 18 ساعت 20 ساعت با این بند خدا بودیم. آه چه زجری کشید، چه زجری کشید، در 20 ساعت زجر کشید. خیلی آدم عجیب، حالا کاری نداریم چقدر آدم عجیب بود. یه خدایی فلسفه بودنه با اینا به ما نشون بده. من 14 سالم از یکی میگه چون اون موقع کجا چرا گفتیم که ساکی داشتم، خیلی بزرگ نمیتونستم همش کنم، برده بودم بمونم، رفته بودم که اونجا بمونم، مشهد بمونم. بعد پیاده شدم دیدم من نمیتونم اینو حملش کنم. یعنی آدم بد اخلاق که 20 ساعت مخ منو خورده بود، این شد هم کننده بار من. اما خیلی عجیب بود، انقدر معرفت از خودش نشون داد که تا دم مقصدی که میخواستم برم روغن توش گذاشته بودم، روغن همه چی گذاشته بودم، رفته بودم که بمونم نشد، که بعدش هم جا پیدا نکردم. من گفتم خب چه کاریه، میام همه روغن و ایناشو همه رو دادم به بقیه، خودم پایی ساک پایی ارگشتم. اون بند خدا هم آره نمیدونم بودش با همه بردیم یا اینکه پخشش کردیم. برام جالب بود، اینکه ملکه من بود برای بردن و بردن یا فقط بردن رو یادم نمیاد. ولی جریان دنیا اینطوریه. ببینید اگه آدم یه خورده حلیم باشه، حوصله کنه، دشنشون میدن و چقدرم خوب دشون میدن. هیچ کسی به شما نمیتواند هیچ ضرری برساند. چرا؟ چون خداوند مالک نفع و ضرره. هیچ کس مالک نفع و ضرر نیست. نفع و ضرر مانند موت و حیات و نشور مالکیتش به دست خداست. سوره چی؟ سوره فرقان. انشاءالله موفق باشین، تندرست، یه صدقات دیگه خرج بفرمایید.
سوال بیدیم شکرمی تو این فضا مدیریت میل رو چطور میشه انجام داد؟ یعنی
میل رو ببین، میل من تازگی کشف کردم ما دو مدل میل داریم. یه میل رغبتی اطاعتی، یه میل حلویی طمعی هرسی. خب اون چیزی که شما نگرانشین از میل، اگه از جنس حلع و طمع و هرس باشه جای نگرانی نیست. انسان مثل اینه که مثالش، حالا میگم مثالش، اگر رغبت و اطاعت باشه جای نگرانیه. مثال من یه بیماری برام عارض شده، خیلی شیرینی دوست دارم. دیدین آدم وقتی مریض میشم تازه اون چیزی که براشون بده میل پیدا میکنم بشه. بلخص بچه ها اینطوری هم، بزرگتر هم همینطور هم. صاف همونی که نباید بخورن اشتهاشون میگیره. این میل حلعی طمعی هرسی است، او اشکال نداره، باید مهارش کن. مهار میخوان، وجودش اشکال نداره. هرچی هم بیشتر باشه به شرط مهار، مهار بهتره. مهار یعنی این که یعنی نخوری دیگه، حالا یه جوری سر خودتو کلا بذاری که کاری به اون شیرینی با اون خوراکی نداشته باشی. مثلا پاشی بری یه کاری بکنی نخوریش، مهار کنی، حتی به دور شدن به هر چیزی که هست. ولی اونی که میاد روی میل رغبت، میاد روی اطاعت، شبیه کراهت عمل میکنه. مثل اینکه مثلا من میلم به نمازی و کم میشه، من میلم نسبت به عبادت کم میشه، من میلم به شنیدن حرف خدا کم میشه.
اینا به هم بده بسکونم دارن دو تا نومه؟
خیلی نه، مسیرشون کاملا جداست.
اینطور نیستش که با اون میل حلعی به پردازی اون میل به
نه فکر کنم، نه اینکه اثر نداشته باشن، ولی این دو تا منبع داره. دو تا خواستگاه داره. این رغبت با اطاعت نباید دستش بخوره، یعنی یه ترس آدم یه موقع این میلش به رغبتش نسبت به نماز کم بشه. این حالت گرویدن و گرایش داشتنه، این خوش دانستنه، این مطلوبیت، این رغبت. مطلوبیت ممکنه با سختی هم همراه باشه، مثل کوه میری دیگه، انگیزه پیدا میکنی میری کوه، سخت هم هست ولی انگیزه داری میری.
همین حس به نماز هم میشه داشت، بله باشه ولی تمایل داشته،
آره انگیزه داره نماز بخونه. لذا حالا توش یه لذته، این وقت گرویدن و گرایش و انگیزش. اطاعت از این دست، نباید آدم انگیزش کم بشه، باید مراقب انگیزه هاش باشه.
حالا اون میل حلعی که برنامه رو به هم میزنه چی کارش باید کرد؟
باید
وقتا مثلا
مهار باید کرد، جاش فقط مهار کرد، یعنی بایستی آدم بپذیره که این میلو داره، باشم نجنگه، مهارش کن، من یوقش رو هنفته هی باشم،
نه
مهار کنه، نه که بده،
یعنی حضرش نکنه،
حضرش شو کنی، آره نمیشه. در هر حال یه لذت آدم نمیشه که مثلا بگه این لذت نیست، ولی میتونی صرف نظر کنی ازش. آدم عادت کنه به بی‌اعتنایی به لذت‌هاش، کم کم عادت میکنه، خیلی برش دیگه سخت نیست.
وقتی
این
تنوع اگه داشته باشه آدم به یه مدلش که راحت تر میشه مهارش کرد گیر بده، این کمک میکنه به اون مدلای دیگه هم تسلط پیدا کنه، مثلا یه لذت
بله
راحت
تری اول مسلط بشه که بعدم بتونه، بله کلا مهار قاعده شده، از کارهای کوچیک شروع میکنی و از یه کارهای بزرگ تمرکز میکنی. ولی این قسمت رغبت به نظرم خیلی قابل اعتناست، خیلی مهم. یه سلامتی هست فرمان.